رابرت، رابرت،
کاش میتونستم
چیزی، رابرت،
کاش میتونستم بهت بگم خون تو، کاش میتونستم بهت بگم که همه اون رمز ها نشون میده که آه... صوفی، کاش هیچ وقت این نقشه رو رمز گشایی نکنی، کاش هیچ وقت این کارو نکنی صوفی.
با شنیدن بخش آخر نمایش راز داوینچی در کنار دو کارشناس برنامه جناب آقای رضا شفته و آقای بهمن زارکوهن هستیم. بحث امشب رو در مورد این نمایش و البته یک جمع‌بندی کلی در مورد کل اثر شروع میکنیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای آشفته، اگر ممکنه در آخرین شب از پخش این نمایش جمع‌بندی کلی بفرمایید و اگر مطلبی باقی مونده خوشحال میشیم که بشه.
بله، من فکر میکنم یکی از مباحث کلی و اساسی راز داوینچی پرداختن به زن هست. چرا؟ چون از منظر آقای دان براون که به اعتقاد خودش بر اساس اسنادی از کتابخانه ملی فرانسه انجام شده، دست روی دعوای تاریخی حقوق زن و مرد میگذاره و میخواد به خوانندش تو این رمان القا بکنه که کلیسای کاتولیک نقش زنان رو در مسیحیت نادیده گرفته.
بله.
و به همین خاطر هم داره به بهانه این که این خون مقدس یا این جام مقدس رو میخواد بر ما معلوم بکنه، به دنبال بیان این تئوری هست که خواهد یک جلوه مادی تر به حضرت عیسی بده و بگه که حضرت عیسی با بخشیدن مریم مجدلیه، اون زنی که حالا داستانش رو همه میدونن، باعث میشه که خب این زن گرایش به مسیح پیدا بکنه و بعد زمینه یک ازدواج و بچه دار شدن رو ممکن ساخته، که حالا کاتولیک ها و واتیکان 2000 و چند سال هست این قصه رو پنهان نگه داشتن به خاطر این که اصلا نمیخوان چنین رابطه ای رو افشا کنن. البته خب اینها داستانی هست که دان براون داره و داستانی هست که دیگران دارن، یعنی دیگرانی که یک باور بیشتر یهودی دارن یا مسیحی هایی که به جلوه های یهودی دارن میپردازن چنین اعتقاداتی دارن، چون خود مسیحیت اصلا به این داستان اعتقادی نداشته.
بله.
خب تو این قصه ما میبینیم چند تا شخصیت هستن که بارز میشن و اون شخصیت ها هم باز از همین منظر زنگرایانه یا اصالت زن یا فمینیسم هست که قصه رو دارن پیش میبرن. قهرمان های ما که شخصیت رابرت لنگدون که استاد ادیان و زبان های باستان هست و رمزشناس هست، یک کتابی داره به اسم نمادهای مادینه مقدس از یاد رفته.
بله.
خود پدر بزرگ جاک سونیه هم که ریاست موزه لوب رو داره، او هم درباره ایزدبانوها سالها تحقیق کرده و نمادهای بسیاری رو در این مورد میشناسه و توی موزه لوور هم
ستاره هم که روی سینش میکشه در واقع نماد ایزدبانو.
بله، که مجسمه ها و نمادهای باستانی مربوط به مام زمین یا الهه مادر رو جمع‌آوری کرده.
بله.
خب همه اینها نشون میده که نویسنده به دنبال چنین روایتی هست که حالا زن داره برجسته میشه، یا قدرت زن یا حضور زن در این که مسیحیتی داره شکل میگیره یا مسیحیتی بعدها
اصالت دادن
آره
زن
آره شکل خواهد گرفت که اون نقش اساسیش رو در کنار اون مرد باز هم زنان دارن بازی میکنن. و شخصیت صوفی هم که تو این قصه یک جورایی جایگزین مریم مجدلیه هست، یک جورایی وارث چنین حس و حالی هست، وارث مریم مجدلیه هست، وارث سارا هست و او کسی هست که اینجا به عنوان جا مقدس معرفی میشه. و حالا اون شخصیت‌های آمریکایی مثل رابرت لنگدون آمریکایی‌هایی هستن که دارن از این جام مقدس، از این آدم مقدس، از این مادر مقدس یک جورایی دارن حمایت میکنن، محافظت میکنن. و این نظرگاه رو در پیش میگیرن که حالا در آینده از همین نسل صوفی یا نسل سارا یا نسل مریم مجدلیه اون عیسای اصلی قرار هست به دنیا بیاد، که حالا اون عیسای اصلی که حالا خود مسیحیت هم بهش اعتقاد داره که نه این چنین از این منظر که او بر زمین هست و از او کسی زاده میشه که از آسمان میاد، و در این حال در تمام ادیان هم چنین شخصیتی
بشارت داده شده
که والا از منظر اسلام شخصیت مهدی هست و از منظر زرتوش شخصیت سوشیانس هست و مطمئنا در ادیان دیگر هم اشاره‌ای به چنین شخصیتی شده. حالا این داستان داستانی هست که یک باور چیز داره دیگه، یک باور کاملا متناقض داره با مسیحیت و حتی با اسلام و خیلی از باورهای دیگر. و توی جلسات قبل هم اشاره کردیم که این زنگرایی تو همه با یک نگاه دیگر هست که شاید سیاستش میطلبه که بخواد از این منظر فمینیسم رو هم برجسته بکنه،
تقویت کنه.
آره، یک جورایی نمیخوان به زن قدرت بدن، بلکه میخوان از این مسئله
به
نفع خودشون سوء استفاده بکنن و بتونن بیشتر قدرت رو به دست بیارن، که اینجا حالا خود مسیحیت میتونه یکی از اون دستگاه هایی باشه که این جاذبه رو ایجاد میکنه و زنان هم که نیمی از جهان به محسوب میشن میتوانن بخشی از این جماعتی باشن که به سمت این فکر گرایش پیدا بکنن و این قدرتی که قرار است حاکم بر جهان باشه این قدرت رو تقویت بکنن.
خب هر چقدر که از این برنامه میگذره من به شخص احساس میکنم که چقدر عنصر آگاهی میتونه مهم باشه و چقدر ما باید آگاه باشیم تا در دام این سرمایه هایی که در همه جهات داره کار میکنه تا به افکار انسان ها و جهان سمت و سو بده بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. خیلی ممنونم آقای آشفته. اگر اجازه بدید لحظاتی به اتاق فرمان میریم، مکس کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم. آقای هزار کهن، با توجه به اینکه نمایش پایان یافت و امشب باید یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، به طور کلی بفرمایید اصلا راز داوینچی چه بود؟
من میخوام یه مثالی بزنم. یک معتقدی میره فیلم ماتریکس رو میبینه،
بله،
و میاد بیرون و میگه من الان نمیدونم تو دنیای واقعی دارم زندگی می‌کنم یا دنیای مجازی. و واقعیت اینه که بعد از اینکه این فیلم رو میبینیم ما نمیدونیم آیا مسیح فرزند داشته، ازدواج کرده نکرده، آیا کلیسا ما رو درست راهنمایی میکنه یا نمیکنه، و کلا آیا این شایعات درستن یا نه. یعنی یک عقبه فکری که داره این داستان باعث میشه که ما در فکر فرو بریم، همچنان بعد از اینکه داستان تموم میشه همچنان ما با خودمون درگیریم که و کشمکش داریم آیا این صحبت هایی که در داستان مطرح میشه حقیقت داره یا نداره. به خاطر این اکثر کسایی که این داستان رو خوندن احتمال زیاد بعد از اینکه تموم شده داستان یه تحقیقات شخصی داشتن.
بله.
به خاطر همین ما دقیقا نمیدونیم اینجا چه خبره.
درست.
آیا کسی که از این راز خبردار شده باید چی کار کنه؟ و در داستان هم دقیقا همینو میبینیم. بعد از یک طرف این مسئله است، از یک طرف هم میگن خب اگه این داستان راست نیست، خب و واقعا یه نشانه هایی هست انگار که رابرت لانگدام دوباره همونجوری که تو جلسات قبلی گفتم انگار که سلسله ابرقهرمان های آمریکایی رو داره ادامه میده و دنیا رو داره نجات میده و به حقیقت میرسه، و این آیا دارن خودشون رو آمریکایی‌ها دوباره تو فیلم‌هاشون مطرح میکنن و بگن که ما قهرمانیم، ما حقیقت رو میدونیم، و این بار به گونه‌ای که نه از جنس بزن بهادری و خشونت، بلکه این بار از جنس الهام و پیغمبرگونگی. یعنی انگار که رابرت لانگدون یک پیغمبر جدید، انگار مسیح جدیدی است و صوفی هم به گونه مریم مجدلیه جدیدی است.
بله.
ولی این بار توی فیلم اگه نگاه کرده باشین، صوفی پاش رو میذاره رو آب و میگه میبینی من تو آب فرو میرم، و در صورتی که یکی از معجزات حضرت مسیح این بوده که روی آب راه میرفته. به گونه ای انگار که مسیح و اون داستان رو زمینی کردن، انگار که میخوان یک تغییری ایجاد بدن، یه اتفاقی رو رقم بزنن،
شاید میخوان تقدس زدایی بکنن.
ببینید مثلا فیلم مردی برای تنفس، اونجا میبینید که پادشاه برای اینکه زن بگیره داره مذهب رو تغییر میده. اینجا هم انگار دارن یه تغییراتی توی مذهب میدن که به اهداف خودشون برسن.
بله.
و اهداف بعضا هم میبینی که اصلا الهی نیست و مادیه. شخصیت های این داستان اکثرا میبینی که دنبال پولن، یعنی دو سوم شخصیت های داستان دنبال پولن، یعنی پوله که جابجا میشه. و این پوله جالبه اینه که از طریق خود کلیسا و اوراق بهاداری که خود کلیسا داره و قابل ردیابی نیست داره جابجا میشه.
بله.
و یه گونه‌ای حالا به قول شما شاید زمینی داره میشه و همه چیز مذهب. این شاید یک راه رو برای چیزی که در آینده رقم خواهد خورد باز می‌کنه. حالا این چیز چیه ما هنوز نمیدونیم و به گذشت زمان احتیاج داریم. حالا باید ببینیم.
این چیز به نظر من توی این قصه اشارهش بر این هست که اون مسیح اصلی، حالا مسیح اصلی بقای مسیحیت رو رد بکنه، اون مسیح اصلی رو یک مسیح فرعی جلوه بده که 2000 سال پیش به دنیا آمده، کاملا مادی بوده، اصلا ربطی با آسمان نداره، بلکه اون مسیح اصلی از منظر این نگاه در آینده به دنیا میاد. یعنی میخواد تلقین بکنه که آهای مسیحی ها، شما همچنان اگر میخواید باورهاتون درست باشه شاید بهتر باشه که به باورهای ما یهودی ها نزدیک بشید، که در اصل این از منظر صهیونیسم هست دیگه، که این دیدگاهی رو داره تلقین میکنه و چنین آیندهی داره پیش روی مخاطبان چنین داستانی قرار میده که اون مسیحی که همه ما قرار هست بهش اعتقاد داشته باشیم در آینده از نسل همین مسیح و در پیوند با مریم مجدلیه به دنیا خواهد اومد، که باز یک گرایشی داره به تلفیق دو نسل از داوود و سلیمان که در آینده چنین پیشبینی داره میکنه که قرار هست به دنیا بیاد. حالا اون مسیحی که قرار روی آب راه بره احتمالا همون مسیحی هست که بنابراین باور در آینده به دنیا خواهد آمد.
یه نکته هم من بگم جا مونده فکر بکنم این نکته.
طبق
حالا شایعات و اینا که وجود داره، طبق حالا صحبته که توی داستان میشه، در واقع مریم مجدلیه زن روسبی نبوده، بلکه از یک خانواده سلطنتی بوده، همون جور که مسیح به اصطلاح به خانواده سلطنتی برمیگرده، در واقع سلطنت حضرت داوود که به حضرت سلیمان رسیده اون رو سلطنت میدونن و این دوتا خون سلطنتی در واقع با هم آمیخته شدن و در واقع کسان اصلی که میتونن پادشاه جدید باشن این دو نفرن و فرزندان اینها. این هم یه نکته بود که من یادم رفته بود خواستم بگم. توی داستان یعنی توی کتاب هستش، توی نمایش رادیویی نیست. این هم باید مد نظرش باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون در برنامه نقد و نمایش. با به اتمام رسیدن زمان برنامه، تا هفته آینده و سریال نمایشی جدیدی برگرفته از یکی دیگر از آثار ادبی برجسته با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. ابراز نظراتتون میتونه راهگشای ما در تولید و پخش برنامه‌های بهتر باشه. پس با شماره 30075 از طریق پیامکتون با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
به ساعت 3:45 دقیقه رسیدیم. نمایش باغ سیب ملک به مدت 29 دقیقه آماده پخش هست. دعوت میکنم بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغ سیب ملک، نویسنده زهرا دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: شهرزاد عبدحق، سینا نیکوکار، مهین فردنوا، اسماعیل بختیاری، مهرداد مهماندوست، ناهید مسلمی، امیر زنده‌دلان. کارگردان: مهین فردنوا. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهناز دهکردی.
خب خانم حکمت، شما میتونین بفرمایین. آقای دکتر منتظرتون هستن.
متشکر.
خواهش.
بیا بهزاد، بیا بریم تو.
به به، دخترمه عزیز آقا بهزاد، بفرمید.
سلام عرفان جان.
سلام دکتر جون.
سلام جونم، بفرمید بشینید.
متشکر.
خب به نظرم قرار بود اشکانم بیاد تا با هم یه مشاوره خانوادگی داشته باشیم.
دکتر جون، امروز صبح اشکان حالش هیچ خوب نبود.
راست میگه، بهش گفتم که قراره ببینیش، اما برای اومدن زیر بار نرفت که نرفت. اصلا امروز از اتاقش بیرون نیومد.
خیلی خوب، انگار چاره نیست و من باید حرفای اساسی رو با شما مطرح کنم. ببینید، من به این نتیجه رسیدم که دوره درمان اشکان تموم شده. اون دوچاره یه افسردگی موقت و کوتاه مدت شده بود که باید با مصرف داروها برطرف می شد. اما من خبرهای خوبی ازتون نمی شنوم و با توجه به شناختی که از شما، به خصوص تو دخترمه گرامی، دارم، متاسفانه باید بگم که باعث این رفتار اشکان و بیقیدیش و انزوا طلبیش از دیگرون خودتون هستی؟
متوجه نمیشم. تو چی میخوای بگی عرفان؟
میخوام بگم رفتار شما از اشکان یه همچین شخصیتی ساخته. شما هر چیزی که اون بهش نیاز داره از بچگی در اختیارش گذاشتی.
خب بچمه.
اشکان هیچ کمبودی تو زندگیش احساس نمیکنه.
به
هر چی که میخواد خیلی راحت میرسه و همینه که براش مشکل ساز شده و اونو به یه آدم بی انگیزه و بی هدف تبدیل کرد.
اینا همش تقصیر ناهیده. تا تونسته لوسش کرده.
من لوسش کردم؟
بله.
تو هم حالا وقت گیره بودی که مقصر پیدا میکنی.
نایجان، ما اصلا دنبال مقصر نمیگردیم. اتفاقیه که افتاده و ما باید به فکر چاره‌ای براش باشیم. من یه پیشنهادی دارم که میدونم زیاد باهاش موافق نیستین، اما میتونه اشکانو از این وضعیت خارج کنه.
چه پیشنهادی دکتر جون؟
آره،
پیشنهاد من اینه که اشکانو یه مدتی از خودتون دور کنید. الان که تابستونه، فرصت خوبیه برای این کار که اشکان با سختی‌های زندگی روبرو بشه و از پسشون بر بیاد.
کجا؟ عرفان کجا باید بره تا از این وضعیت نجات پیدا کنه؟
نظر من که باید از این شهر دور بشه و به یه جای خوش آب و هوا بره.
مثلا کجا دکتر جون؟ کجا؟
ها.
راست میگه، کجا؟
به گمونم پیشنهادمو قبول کردین و حالا به دنبال مکان مناسبی میگردین. خب این خیلی خوبه.
وقتی چاره جز این راه نداشته باشیم بهش خوب عمل میکنیم، هرچند که برامون خیلی سخته.
خوبه؟ تا اینجا خوب با هم پیش اومدیم. من میخوام اشکانو جایی بفرستید که مثل خونه خودتون نباشه و راحتی و آسایشی که شما براش به وجود آوردین دیگه احساس نکنه.
من که یه همچین جایی رو سراغ ندارم.
اما من سراغ دارم، ولی میدونم که تو باهاش موافق نیستی.
منظورت کجاست؟ اگه خونه مادرمو میگی، نه، مادرم راحت با اشکان کنار میاد.
نه، دارم از خونه مادر بزرگ خودم حرف میزنم.
چی؟ اصلا حرفش هم نزن. خونه ننه ملک؟ نه خیر، نه بهزاد، ممکن نیست که من همچین اجازه‌ای بدم. مگه من اشکان از سر راه پیدا کردم که خدمت ننه ملک تو بفرستم؟ نه عرفان، نه، تو نمیدونی که این پیرزن چقدر بد اخلاقه، نمیدونی چقدر خودخواه و یه دنده است، حرف فقط حرف خودشه. مادر بهزاد تحت نظر همین ننه ملک واسه من مادر شوهری میکرده ارفان جان، همون کافی بود برام، بس بود همون. آره چه روزای سختی رو پشت سر گذاشتم، هیچ کس پیش اون موندگار نیست. اون وقت من چطوری اش کنم اون پیشش بفرستم؟ نه همه ازش فرارین، من اونو پیش اون نمیفرستم.
با شرایطی که دکتر گفت من فکر کردم اگه اشکان به روستای مادر بزرگم بره و پیش اون موندگار بشه براش خوبه.
چه گفتی ننه ملک توی روستا زندگی میکنه؟
بله دکتر جون.
این که خیلی خوبه، اونجا میتونه برای گذروندن دورانی که من براش در نظر دارم عالی باشه، منتها به شرطی که شما هم اشکانو به حال خودش بذارید و امکان برگشتن رو براش فراهم نکنید.
آخه
چی میگین، موافقین؟
من که حرفی ندارم، ولی
تو؟
باید ناهیدم موافق باشه دیگه.
چی بگم والا، وقتی چاره‌ای نیست خب منم حرفی ندارم، اما میدونم محالی که اشکان قبول کنه، محاله.
شما این مسئله رو باش مطرح کنید، منم باش حرف میزنم، چطوره؟
باشه دکتر جون. آره اشکان خوب میتونه با شما کنار بیاد. خب دیگه باشه بریم ناهید، مریضای دکتر منتظر هستن.
من همین امشب بعد از مطبم به دیدنش میام.
ممنون عرفان جان، فعلا خداحافظ.
به سلامت، حتما به دیدنش میام و راضیش میکنم که بره، شما نگران نباشید.
خداحافظ دکتر، منتظرتون هستم.
خدا نگهدارتون.
هی شازده، نمیخوای از خواب خوشت بیدار بشی؟
صبح شده لنه.
چی چی صبح شده پسر جون؟ لنگ زهره دیگه، چیزی به زهر نمونده. انگار اینجا روی این تخت کنار این تنور خیلی بهت خوش گذشته و دیگه نمیخوای از جات تکون بخوای.
خوابی و برنج شدم.
زحمت کشیده ننه جون، زحمت کشید.
آی داری صبونه میخوری ننه؟
صبونه چی؟ صبونه رو که ساعت 6 خوردم، صداتم کردم ولی جواب نداد.
پس این نون پنیر چیه؟ نهارته ننه ولی؟
نه خیر، این دیگه شما چی بهش میگین؟ ما میگیم تهبندی میکنیم تا نوبت به نهارمون برسه.
میان وعده داری میخوری ننه؟
خب آره.
چرا برای من چیزی نذاشتیم؟
چی میخواستی بذاره؟
خب همین صبونه دیگه.
حالا که وقت صبونه خوردن نیست اشکان. تو صبونتو نخوردی، وقتش هم گذشته ننه جان.
خب پس از همین میام وعدت بذار جای صبونه بخورم، اجازه بده.
نخه ننه، بهت گفته باشم اینجا از این خبرا نیست.
چیکار میکنی ننه؟ ولی چی دستم زدی؟ من فقط میخواستم یه لقمه نون بردارم.
ببینش کن ننه، من شرط و شروطم با نوی خودم بهزاد کردم و خودتم شنفتی که چی گفتم.
شنفتی؟ نه ننه شنیدی.
خب حالا واسه من ادای با سوادار در نیار.
خب آخه اینطوری درسته؟ شما درسته کلمه ها رو بگی.
مدی اینجا که به من درس بدی باشه. خب به چرخ تا به چرخین، تو به من درس بده منم به تو درس میدم، چطوره ها؟
آی ننه داری واسه من خط و نشون میکشی؟
خط و نشون چیه؟ من که همه حرفامو پیش خودت با آقا جونت گفتم، باید بدونی که من اینجا نون مف ندارم به کسی بدم بخوره، نه خودم نون مف میخورم ننه، نمیذارم کسی نون مف بخوره. آقا جون و مادرت اینو برات تعریف نکردن؟
خب چرا یه چیزایی بهم گفتن؟ ببینم، یعنی میخوای بگی از این نون و پنیر رو چایته نمیتونم بخورم؟
نه که نمیتونی، من واسه که سفره پهن نکردم.
باشه، مثلا میگیرم میخوابم و به خوابم ادامه میدم و به صدای گوسفند رو گوش میدم. خیلی چطوره؟
چیه؟ تو که دائم نیشه تا بناگوشت بازه. پس این حرفا چی بود که آقا جونت میزد که همون افسرده؟ مادرت هم که تلفنی به معنیشو گفت.
چی گفت ننه؟
گفت که غم به دلت نشسته و نمیخندی. ببینم نکنه برای اونا دکون باز کردی؟ اینجا که میبینم نیش تمام مدت بازه. حواستو خوب جمع کن و پدر سوختگی رو از خودت دور کن. اینجا جای این چیزا نیست، منم مادرت ناهید نیستم که هرچی بخوای دم دستت بذارم، پس خودتو جمع کن تا گرسنه نم.
شما گفتی، منم باور کردم. میدونم تا یه چرت بزنم نهارم واسم آماده میکنی، من نتیجه شما هستم.
حالا ببین اشکان جان، ببین 100 تا چرتم بزنی همچین خبرها اینجا نیست. میخوای نتیجم باشی یا ندیدم؟
من ندیدت نیستم، ندیدتم میشه بچه من که عمرم ببینیش.
حالا هرچی بهت گفته باشم، اگه میخوای نهار بخوری باید پاشی بری شیر گوسفندا رو که چوبون از چرا آورده بدوشی، اون وقت بیای سیب زمینی برای آبگوشت پوست بگیری تا بتونی نهار بخوری.
شوخیت گرفته نه، من که شیر دوشیدم بلد نیستم، من اینجا فرستادن تا آب و هوا عوض بشه.
بلد نیستی؟ خب خودم یادت میدم ننه، این که گسته نداره، آب و هواتم به قدر کافی عوض شده.
مگه قبلا شما این کارو نمی کردی؟ پس کی شیر گوسفندا رو می دوشید؟
قبل اومدن تو مظفر می اومد برام شیر می دوشید، در عوض یک کیلو شیرم بهش می دادم می برد. امروز بهش خبر دادم نیاد، گفتم یک کسی دیگه واسه شیر دوشیدن گرفتم.
که چی کار کنی ننه؟ در مقابل کارم بهم نهار بدی؟ ده ننه برو به مظفر بگو بیاد، من این کاره نیستم.
حالا بخند، وقتی شکمت به گار رو گور افتاد نتیجه این خنداتم میبینی پسر جون. حالا بگی بخون.
ننه آخه شما چطور تونستی مظفر رو بیکار کنی، کارشو به من بدی؟ این بی‌انصافی نیست؟
این دیگه به خودم مربوط میشه.
حالا سفره رو چرا جمع میکنی؟
شکر خدا دیگه سیر شدم ننه جم.
ننه مله سب کن، آخه اینجوری که نمیشه. ننه مله شما داری شوخی میکنی نه؟ بگو که داری شوخی میکنی ننه، بگو.
شوخی؟ سن و سال من به شوخی کردم با تو میخوره آخه بچه جون. من 87 سالمه، تو اون وقت چند سالته؟ هیچ درم رد نکردی.
ننه ملک من مهمون شما هستم، این رسمتونه که با مهمون اینطوری رفتار کنی؟
من کی مهمون خواستم؟ بعدشم یادت باشه تو هم نمیخواستی اینجا بیای، به زور پدر مادرت اینجایی. گفته باشم پس مهمون نیستی و حکم مهمون رو واسه من نداری.
خیلی خوب، خیلی خوب باشه، من برمیگردم خونه خودمون.
خب برگرد.
خب بهم پول بده، همین حالا برمیگردم. آقا جونم به پول نداده که.
منم پول مفت ندارم به کسی بدم.
خب پس آخه من باید چیکار کنم؟ زنگ میزنم بیان دنبالم.
باشه هر طور دوست داری، اما خب یه روز طول میکشه اینجا برسن، اونم اگه بتونم بیان و سرشون خلوت باش.
سب کن ننه، کجا داری میری؟
دارم میرم مظفر رو خبر کنم بیاد، بیشتر از این نمیشه گوسفندا رو منتظر نگه دار.
خیلی خوب ننه، فقط برای همین امروز یادم بده تا شیر رو بدوشم، مطمئن باش فردا دیگه اینجا نیستم که شیر بدوشم، زنگ میزنم آقا جون و مادرم خبر میکنم.
هر طور خودت میخوای، پس با من بیا، باید بریم طویله تا با گوسفندام آشنا بشی.
ببین کارم به کجا کشته باش با گوسفنده آشنا بشنم.
پسر چی داری با خودت میگی؟ بلند بگو تا منم بشنم.
هیچی هیچی ننه، ولی گفتم بریم که با گوسفنده آشنا بشیم دیگه.
خب پس اون تر را بیا که امروز به خاطر تو کلی کارم عقب افتادم. بیا
چاره شدم آقا جون، همه تنم بوی گوسفند میده، ننه مجبورم کرده 20 تا گوسفند تنهایی بدوشم، باورت میشه؟
باریکلا ننه، نه باورم نمیشه.
باورت بشه، من دیگه اینجا نمیمونم، من میخوام برگردم، پول برگشتنم تازه بهم نمیده، میگه دوشیدن گوسفند در مقابل غذا خوردن، فکر کن شما، میگه تنبریت به آقا جون و مادرت رفته.
مادرت میشنوه؟
چی میگی آقا جون؟ من که دارم تلفنی به شما میگم، آخه مادر چطوری میشنوه؟
آره خب مادرت اینجاست، بیا میخواد باهات حرف بزنه.
آقا جون صبر کن، ببین بگو که دنبالم میای، من دیگه اینجا نمیمونم.
نه اشکان جان فعلا نمیتونم، کلی از کارهای شرکت عقب مونده و باید بهشون رسیدگی کنن. بیا با مادرت حرف بزن، فعلا خداحافظ.
عجب.
الو اشکان جان، تو حالت خوبه مادر؟
سلام مامان.
سلام مادر جون، خدا رو شکر که هنوز زنده ای، از دست سختگیری های ننه ملک نمردی.
مامان یه کاری بکن، من دیگه نمیتونم اینجا بمونم، آقا جون که میگه نمیتونه بیاد دنبالم، شما یه کاری کن.
من چی کار کنم مادر، چی کار کنم؟
مامان شما هر کاری بخوای میتونی انجام بدی، نمیدونی این ننه ملک چقدر سختگیره، پوست آدم میکنه تا یه لقمه نوبسه خوردم به آدم بده.
میتونم
آخه چقدر با این سن و سالش خسیس و چسبیده به زندگیش. باورت نمیشه وقتی داشت شیر دوشیدن از گوسفندا رو یادم میاد تعریف کرد که یه زمین بزرگ کنار روستا خریده داده واسش بسازن. باورت میشه آخه؟
اینا رو نمیخواد برام بگی، من همه اینا رو میدونم.